شنبه 18 بهمن ماه 1399 جلسه پرسش و پاسخ مرتبط با خارج فقه و خارج اصول فقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب حسن، محضرتون فقط بلند که ضبط بشه سوالتون.
این که فرمودید تفحص جایز نیست برای غیر از آقای قضایی و اینها، سوال اینه که گاهی اوقات پیش میاد مثلا آدم توی ماشین یک کسی هستش با خانم نشسته، اینا از با توجه یه نگاهی میکنه، مطابق قصدش تجسس و اینا نیست، توجهش رو جلب میکنه و به کارشون توجه میکنه. خواهم اینا هم مصادیق تجسسه یا نیست، یا اگر باشه از اون تجسس های حرامه یا نه. دفعه آدم میگه خدای اینا
مثلا
این دختر
و این
پسر
چی کار
میکنه
توی این ماشین؟ ببینید، واقعش قضاوت در مصداق خیلی سخته. حالا این که میگید که آدم میگه این پسر و دختر توی این ماشین دارن چی کار میکنن، یه دفعه شما دارید تو جاده میرید، بعد اتفاقی با اون ماشین بغلی میشید تو یک ردیف کنار هم، تا اینکه حالا یا شما سبقت بگیرید یا او سبقت بگیره از شما رد بشه بره، شما نگاهتون میفته داخل ماشین اونا، به ذهنتون هم میگذره اینا این پسر، یا مثلا یه دختر با 3-4 تا پسر مثلا،
شیطون سبقت
بگیرن. بله، گاهی آدم ماجراجو هم هست، ماجراجوی هی نگاه میکنه، به ذهنش هم میذاره اینا کیان، کجان، کجا میرن. نه، اینا نمیتونه بگیم شما از اینا فحص کردی. البته ممکنه بگیم اشکال داره، چون ماشین مثلا حریم خصوصیه انسان. حالا یه دفعه نگاهش میفته یه بار دو بار، اون که اصلا هیچ، اما اینکه هی نگاش تو ماشین باشه ببینه اینا چیکار میکنن، ممکنه بگیم این ماشین حریم خصوصیه و این ورود به حریم خصوصیه. گرچه اگر فرض کنه شیشه ها دودی نیست، قشنگ پیداست وسط جاده، که حریم خصوصی معنا نمیشه. خب این یه حرفیه که همین هم هست، اما گاهی وقتا انسان مثلا دوربین میاندازه، با دوربین نگاه میکنه، اینا فرق میکنه. لذا تو مصداق به نظر ما اگر کسی داوری هم بکنه خیلی سخته، باید موارد رو نگاه کنه، بسنجه تا بعد قضاوت بکنه. علایه ها، من سوال شما رو اینجوری جواب بدم، برخی موارد مصداق فحصه، برخی موارد نیست، بعضی وقتا هم شک میکنیم دیگه، که حکم هر کدومش هم معلومه.
بایم میزی هست بین کنجکاوی و تجسس؟
نه، یعنی
بالاخره شما یه چیز میبینید مثلا دارید پایین حیاتو نگاه میکنید، یه خونه یه میبینید مثلا پشت پرده یه کاری دارن میکنن، مثلا از باب کنجکاوی یه لحظه خیلی پیش میاد، بعد توجه میکنید آها چیکار دارن میکنن اینا، این تجسس واقعا یا این کنجکاویه؟
اگر مثلا طرف رفته پشت بام، نگاهش میفته تو خانه همسایه، حس کنجکاویش چیز میتونه که نگاه کنه، بله این فحصه، جستجو جایز نیست. مثلا من یه نهادی دیگه هم آوردم وسط ها، ورود به حریم خصوصی مردم، مگر اینکه بگه کسی که مثلا میاد تو حیات فرض کنید فرش میاندازه میشینه، چون از پشت بام اشرافه، این دیگه حریم خصوصی به حساب نمیاد. ولی خب مشکل حیات حریم خصوصی به حساب میاد. اگر حریم خصوصی به حساب بیاد اشکال داره. حالا بگید فحص هست، مثل که طولانی باشه، دنبال دار باشه بله. اما حالا نگاش افتاد یه کمی هم طولش داد، ولی نخواست به معنا دارم پی ببره به اسرار مردم، نه اینجا فرض نیست، طبیعیش کنید اینو دست هر شما.
بس بعضی هم فرصا داریم با این که فرص نیست اما اشکال شرعی داره، مثلا در خونه کسی بازه داخل یک خونه نگاه کنیم، چون بچه داره که برمید در خونه نگاه.
حالا اگر فتوا بیدیم در خونه بازه مثلا
داری رد میشه مثلا حیاتش رو دیده میشه خونه شده،
نه اون نمیشه گفت حرامه، در بازه مثلا درم قشنگ بازه، آدم هم نگاه تو میکنه، حالا گل و بلبل میبینه دید، اتاق نمیبینه، طوری مشکله. مگر وایسه مثلا مکسی بکنه بخواد سرکی بکشه، یا اصلا داره میره سر بکنه تو ساختمون بره، اینا مشکله. بعد بذارید به مردم، به من و شما طلبا بدن، هی باش ور میریم مبهمش میکنیم، محکم و متشابهش میکنیم، به مردم بیدیم نه قشنگ میفهمن.
بستگی به خود صابخونه نداره، طرف میگه چیزی نیکی حساسه.
چی؟
بستگی به صابخونه نداره، یه صابخونه حساسه ای که نه چیزی خاصی.
حالا اگر یه صابخونه ایش هست که به شما قبلا گفته من یا رفیقی دستلا
میشناسید
رفیقی، چرا اینام دخالت داره؟ ولی اینم بگم بتونا، هیچ کس نمیتونه مثلا بگه که من اجازه میدم مثلا تو اسرار منو رصد کنه. یه دفعه میگه این زندگی نامه منه، دیگه خواستی بخونی هم بخون. اما اگه تو این زندگی نامه مثلا نوشته من آدم حسودی هم بد اخلاق هم مثلا، این دیگه حق نداره به شما بگه بخون، چون انسان اسرار خودش رو هم نمیتونه به دیگران بگه، بگه شما آگاهی پیدا کنی.
این کلیه، یعنی اقرار به گناه نمیشه کرد در مقابل قیبت.
نه
قیبت رو نمیتونی مثلا خدا زرگی و من راضی هم بید پشت سبت صحبت
کنم. نه خیلی نمیتونه بگه،
نمیتونه. نه جنبه حق اللهیشه یا نه اصلا
چی؟
به خاطر جنبه، چون تو قیبت جنبه
نه.
حق الله
نه، به خاطر اینه که ما نسبت به آبروی خودمونم حق مطلق نداریم، ما نسبت به آبروی خودمون حق مطلق نداریم. فرض کنید من یه صفت رذیله‌ای دارم، میتونم بیام به شما بگم، بگم فلانی، بله یه رفت شما روان پزشکید مثلا اومدم پیش شما مداوا، خب میگم مثلا من فرض کنید یه مقدار نسبت به اقران خودم حسادت دارم، چه کار کنم؟ حالا همینم اگر یه تعابیری بهتری مثلا بگه حساسم، یه جوری که خلاصه
قبطم زیاد
چی؟
زیاد قبطه میخورم
مثلا، بله بلا بگه من حسودم مثلا، یا من مثلا خدای نکرده چشمم هرزه چه کار کنم؟
خب این یعنی این تو لاین تضاهم آجاقا اینا دیگه اهم و مهمه.
نه اصلا حقوق مؤمن رو، یعنی مؤمن نمیتونه خودشو در معرض حق قرار بده،
این اصل کلی.
اصل کلی.
ولی حالا میافته تو باب تضاهم که فقط مثلا
دارم. بله باب تضاهم مداوا باشه. رضا اگر راه دیگه ای داره، یکی از علما میگه بگو اگه طلبه صبح اومد گفته آقای کسی مثلا دیشب محترم شده خوابش بوده، ببین خودش بوده. حالا این یه حرف دیگه است. من راضی هستم شما هر چی میخواد پشت سر من بگو. بله این آدم روز قیامت نمیتونه دیگه چیز کنه، یعنی مطالبه کنه،
یعنی حق خودشو ثابت کرده،
خودشو ثابت کرده. ولی این که من راضیم هرچی تو میخوای بگی بگو اونم بتونه بگه، این درست نیست. نه این درست، نه این حق داره این حرفو بزنه، نه اون حق داره این کارو چی بکنه. داشتیم هم فکر کنم
خوب باید، یعنی ما نسبت خودمون هم به شکل مطلق اختیار
نداریم،
حتی نسبت اموالمون نمیتونیم مثلا پول پاره کنیم یا مثلا
اونم که هست، اونم که مصداق تبذیر باشه.
مسلمون اینجوریه یا حتی کافر
هم؟ حالا اگر گفتیم اونام مکلفن به فروع کما هم مکلفن به اصول دیگه، اونام نمیتونن. من حتی اینجا ممکن کسی بگه اونا چون احترام ندارن بنابراین میتونم بگم هرچی پشت من حرف زدی زدی، ولی خب ما معتقد نیستیم اونا احترام ندارن.
خب
حق ندارن، احترام ندارن. مثلا کافر میشه فوشش داد، میشه سبش کرد، میشه آبروش رو برد. ما عقیده نداریم. حالا ممکنه بعضیا معتقد باشن، ولی
یعنی چون محترمن نمیشه.
بله انسان هم دیگه محترمن. بله اگر هیچ احترامی نداشتن ساقط بودن. میگفتیم که روی این مبنا که اون مکلف فرو رو از اون تمسک نکنیم، ما روی این مبنا که نه اصلا احترام ندارن، ولی خب اینطور نیست.
و تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو ما خب گفتن جایز نیست، ولی شما این یه قید خودش هم بهش اضافه میکنید. تمسک به عام در شبهات مصداقیه خودش، این فرقی میکنه با اون؟
بله دوتا بحثه، دوتا بحثه، خیلی هم تفاوت داره، دقیق هم هست، خوب هم هست. ببینید یه بحث اینه که آیا میشود به عام در شبهات مصداقیه به قول آقای موضوعیه خودش تمسک کرد. منظور از این عنوان اینه که اگر ما یه عام می‌داشتیم و یه مصداق خارجی، نمی‌دونیم این مصداق خارجی مصداق این عام هست یا نیست. مثل که عکسم العلماء داریم و زیدی داریم، اصلا نمی‌دونیم زید عالم هست یا نه. مثال واقعیش هم بخواد بزنید اوفو بالعقود داریم و یه معاتات، نمیدونیم اصلا معاتات عقدون املا. شیخ انصاری قبول نداره عقد باشه. خب بگیم که بعد یه معاتاتی هم واقع شده باشه، بعد بگیم وفا کن اوفو بالعقود، میگن تمسک به عام هست در شبهه مصداقی خودش، یعنی خود عام. نمیدونیم اصلا عام هست یا نه. درست شد؟
یعنی همین که میگه اول کلامه
میگه، یعنی چه همه؟ بله اول کلامه در واقع
باشه.
میگن هیچ عامی برای خودش موضوع درست نمی کنه، باید موضوع قبلا مهرس شده باشه. اما یه بس تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. مثالش از همین نخوام عوض کنم، فرض کنید اوفو بالعقود داریم، درست؟ اوفو بالعقود. از این اوفو بالعقود خارج شده مثلا ربا، ربا اوفو بالعقود نمیگیردش، حرامه. حالا اگر شک کنیم ربا مطلقا خارج شده یا ربای غیر بین پدر و فرزند خارج شده، ربای بین پدر و فرزند جزء اوفو بالعقوده، پس یه اوفو بالعقود داریم، یک الا ربا داریم، ولی نمیدونیم این مخصص ما الا رباس یا الا ربا در غیر پدر و فرزند. حالا یک پدر و فرزندی با هم عقد ربوی بستن، این شک داریم قطعا عقدها، پس شبهه مصداقی اصل عام نیست، ربا هم عقده، اما نمیدونیم داخل در مخصص یا داخل در مخصص نیست. اگر اومدیم تمسک به عام کردیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص.
جایزه دیگه
چی؟ محل بحث دیگه. نه بعضی هم جایز نمیدونن، میگن بالاخره شما یه عام داری یه خاص داری، نمیدونی عامت هم تخصیص خورده، اما در مقدار تخصیص شک داری. اگر گفتی به قدر متیقن مثلا میگیرین، این معنیش اینه که شما میتوانید تمسک کنید به عام در شبهه مصداقیه مخصص. حتی این مثال که من زدم شبهه چیز بود، حکمیه بود، مفهومیه بود. مثال راحتش اینه، گفت اکرم العلماء الا بله الا زیدن. حالا نمیدونی این آقا زید یا عمره، زید یا عمره. اگر زید باشه میره تو الا زیدن، اگر عمر باشه میره تو اکرم العلماء. مثال واقعیش هم میخوام بزنیم، اوفو بالعقود، ربا خارج شده، نمیدونیم این عقدی که بسته شده بین زید و عمر مصداق ربوی یا مصداق اوفوه، ربوی نیست. آقایانی که تمسک به عام رو در شبهات مصداقی خودش اون که قبول ندارن، حتی شنیدم مثلا بعضی ها نادرن قبول دارن ولی مثلا صاحب عرضه قبول داره، یه هم چیز شنیدم ولی خب خیلی عجیب مینم باید نگاه کن. اما در مورد مخصص خیلی ها قبول دارن، میشه تمسید با هم کرد.
اونه که قبول نداره چه قبول
کن؟ چی؟ بشه دیگه مجمل میشه
بکنیم یا نکنیم؟
خیر باشه، چون دلیل بر وجوب میخوام، وجوب که نداشته باشیم برای اصول عملی. برای چیه اصول عملی؟ برای چی خوندید؟ برای تو تاخچه خوندید؟ نه نه که ببریم تو استثنا به دلیل لفظی، عملا نتیجه با اون یکی میشه. خب بشه، شما فاضلی این اشکال نگیری. اگر گفتیم موجب سرایت اجمال به عام میشه یا تمسک، نه به عام تمسک بکنیم نه به مخصص، هرچه قاعده اختصا کرد. قاعده ممکنه تکلیف آور باشه، ممکنه چی؟ ممکنه استصحاب جاری باشه، ممکنه براءت جاری باشه تا آخر.
نسبت
بلندترا
نسبت به کلام الواحد که فرمودید در حقیقت این هست که تکلیف رو معلوم میکنه نه اون متکلم واحد. شما خب خودتون الکلام الواحد رو قبول فرمودید و در عین حال اگر الکلام الواحد رو قبول کنیم و انقلاب نسبت هم قبول کنیم، این دوتا چطور با هم دیگه جمع بشن؟ یعنی جمع شدن این بیشتر.
اگر گفتیم کلام واحده بخوام هم انقلاب درست بکنیم، خب دیگه نمیتونیم به متصل و منفصل و اینها. ولی بعض وقتا اینطوریه که اگه مثلا به یکی از مخصص ها تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر پیش میاد، لذا کنارش میذاریم و به همون یک مخصصه اکتفا میکنیم، دیگه در واقع از باب انقلاب درش میبریم. اگر بگیم الکلام الواحده، زمینه انقلاب خیلی جاها از بین میره.
همین ما برای اون سخته.
بله این هست، بله این قبوله، این قبوله.
ولی قبول انقلاب یعنی تحقق انقلاب در عین این که کسی قائل به الکلام الواحد باشه.
ببینید بعضی
مورد نداره یا داره سخته.
چرا؟ سه تا روایت اومده همون کلام واحد ها، سه تا روایت اومده، زن ارث میبرد مطلقا، زن نمیبرد مطلقا، زن بچه دار ارث میبرد، چیکار میکنه اینجا؟ شد انقلابیه؟ تصورش راحته. سه تا کلامه اومده کنار هم جمعش میکنید، اصلا اینجا صحبت از تعارض نمی کنید. با اینکه اگر انقلاب نیاید باید بگید اسم میبرد مطلقا، نمیبرد مطلقا، تعارض داره. بله یک جاهایی مثلا بین امروز درس رو گفتم، حالا گوش میکنید، مخصص متصل و منفصل رو مبنای مشهور فرقه، رو مبنای ما دیگه فرق نیست. من اینو یاد داشت کنم مکمل که فردا بگم.
خود وقتی اون دلیلی که میگه زن ذات ولد ارث میبره با اون دلیلی که میگه ارث نمیبره میسنجیم، نتیجهش این میشه که زنی که ذات ولد هست ارث میبره. خب دیگه چه وجهی داره که بیایم دوباره با اون دلیلی که مطلقا میگه ارث میبره بسنجیم؟ اصلا فایدهش چیه؟
سنجیدن نیست. ببینید نه که حال ما دوباره یه بساطی پهن میکنیم، از این مجموعه نتیجه میگیریم.
من میگم تو اون مجموعه دیگه اون دلیلی که میگه مطلقا اسمی برای اون نباشن خدا مشکل پیش نمیاد،
مشکل پیش نمیاد ولی هست. منم میگم ما که نمیخوایم بساط بند کنیم،
میشه اون دوباره همون میبریم تو نظام تعاضدی، میگیم نتیجه این دو روایت چیزی قابل درک نیست.
میدونم ولی تعارض داره یا نداره؟ تعارض که داره،
بدایت الام داره.
خب همین دیگه، اصلا همیشه وقتی که تو خود انقلاب نسبت وقتی که جمع میکنید دیگه تعارض بدلی میشه دیگه، یعنی نتیجه میگیم که پس تعارضی نبوده چون راه موفقی بوده. شما میخواد بگید هر جا موفق شدیم تعاضده، حالا
نه آخه بابا اصلا یه انقلاب معنا پیدا نمیکنه، چون وقتی من دارم کلام واحد رو نگاه میکنم، من وقتی دو تا دلیل رو میسنجم دیگه اون دلیل سوم باشه نباشه تأثیری بس نداره، میگم اونم همواسطه با اینا.
اولا اگر شما روایت سوم رو مخصص دوم قرار ندید، یک و دو از طرف شارع رسیده کلام واحد ولی با هم نمیسازه، مثل که بنده تو همین کلاس دو تا کلام متضاد بگم، این با اون کلام سومه که شما اینا رو با هم جمع میکنید و میگید این دوتای اول هم تعارض نداره. این همون انقلابه، انقلاب که شاخ نداره، که انقلاب اینه که شما بتونید از اینا رو جمع کنید، حداقل همه انقلاب ها شاخ نداره
یعنی. ولی
نتیجه دان
تأثیری نداره،
نداشته باشه. ما نمیخوایم ما میخوایم فرایند رو توضیح بدیم، فرایند
از فقیهی که در مقابل این ادله هستش و داره به عنوان کلام واحد نگاه میکنه، وقتی بالاخره تونست تعارض ایجاد حل کنه اونم مشکلش حل میشه خود
بود. بله، اما باید ببینیم انقلاب اینجا جز کار ما بود یا نبود، جز فرایند ما انقلابم بود یا نه. یعنی دو چیزی که اول تعارض تباین داشتن بعد با هم جمع شدن یا نشدن، میگیم بله با اون دلیل سوم دو دلیلی که با هم تباین داشتن تبدیل شدن به عام خاص مطلق، بیشتر از من که ما نمیگیم.
صرفا ببخشید این الکلام الواحد رو میشه یه مقداری بیشتر توضیح، یعنی من پیش خودم یکم تصور می‌کنم اگر واقعا الکلام الواحد هست پس این همه متعارضات تو ادله چیه؟ گرچه شما می‌فرمایید که ما توسط اون سومی جوری جلوه میدیم که با انقلاب که این دو تا اصلا تعارض نداره، ولی خب این دیگه فرایندی و حل مسئله است. ولی اینکه الکلام الواحد داریم یه نفر نشسته
و کلام الواحد داریم، حواستون باشه کلام واحد داریم ثبوتن، ولی اثباتن که ما ادله متعارض داریم. یعنی این حرف ما تعارضی که کم نمی کنه، که فقط اینجا راه حل رو تعیین می کنه. خب ایچ پس ما کلام واحد داریم اما تعارض داره، حالا ما خیلی این تعارض رو حل کنیم. فرض کنید شارع یک متکلم بود، اصلا همش هم در یه جلسه 3600 ساعته همه مطالبش گفته رفت، حالا ما میخواییم اینجا تو این در بیریم، تو این 3600 ساعت سخنرانیش زن اسم میبرد مطلقا، زن اسم نمیبرد از اقار مطلقا، زن فلان هست، اصلا میخواییم اینجا هم کنیم.
من با حکمت متکلم یه مقدار برام جور نمیاد که اینجوری سه تا اینجوری رو بگه با توجه که الکلام الواحد هم
باشه. آقا کلام واحده ولی 250 ساله است، یعنی بعد از اینکه جمع میشه ما معامله کلام واحد، اما کلام واحد که نبوده، 14 تا متکلم بودن، خدام هست میشه 15 تا، 15 تا متکلم بودن در طول 250 بیشتر میشه. از مکه شروع کنید، ابتدای بعثت تا غیبت صغرا که 255 عمرم 13 سال، ببین چقدر میشه. بله اینو حساب کنید شما، کلام متکلم واحد، کلام واحد یعنی بله همه جمله واحده، اما چون این جمله واحد در طول 260 سال توسط 15 نفر بیان شد، اقتضاعات مختلف، حالا بیا درستش کن. به واسه این کلام واحد این یه نگاه به ادله است، نه که ادله رو میکنه کلام واحد واقعا نمیکنه که
همون
ثبوت ثبوت.
سوال روش شناسی، مثلا ما بعضی از روایاتی که میبینیم مثلا میگه آقا امکان رزق و مقصود من خلق حفظ و لماز و اون برم گر رزق و رزقان خیلی شلو کلو مثلا ببرد اینا رو بخواییم مدیریت بکنیم چطور باید مدیریت بکنیم؟ بهتون نام حلقوی
عمدتاً حلقویه دیگه، اینا عمدتاً اینا نظام حلقویه
با هم نمیخونه اینا. بعد یک مثلا میگه آقا رزق تو میبسه از هر طریقی، یه دفعه میگه تاریخ یه بخاطر گشتگی مردن نمیرسیده بگیم چی شده،
خب اونا رو
یه برو دنبالش
بله خب همین یکی دیگه این میشه جمع اونا، این میشه جمع اونا.
خب یه موقع دست خود طرف نبود، یه موقع زمان قطعی اومده همه از گشتگی مردن.
خب حالا اون دیگه اقتضا، اینا همش اقتضاست، یعنی اینا هیچ علت تام نیست، ممکنه موانعی جلوشو گرفته یا حتی خود من کاری کردم که رزقمو قطع کرده بریدم. بدا مگه نمیگی؟ بدا
این روایات تیم که تا لحظه آخر مثلا شما عرض بتونون پیامبر میگه که شما استفاده میکنید بعد از دنیا میبینید، من چه شکلی میخوام اینو قطع بکنم خودم؟ خب میبینه خیلی روایات،
حالا اون موردش باید بیارید، شما دارید نصیحت میکنید که منم دارم نصیحت جواب میدم، باید بیاریم عدله بزنیم وسط ببینیم حیثیه، حیثی نیست، اقتضاست، علت تامه.
اگه قریم رس ببسه چه شکلی حکومت ها میتونن جلوی اونو بگیرن؟ قطعی بیش بیاد یه اشتباه یه حاکم باید بشه که چندین هزار نفر کشته بشه.
رزق اولا رزق معناش اینه که آنچه به دست ما میرسد، پس اگر قحطی اومد دست ما نرسید رزق ما نبوده، رزق غیر از داراییه، رزق آنچه که بناس دستت برسه میرسه، اگه نرسید معلومه که رزقت نبوده. رزا نگفتن از گرسنگی نمیمیری، همیشه غذات آماده است. ما فکر میکنیم رزقت میرسه یعنی غذات آماده است، نوشیدنیت آماده است، این معنی رزقه؟ همین دیگه، باید معنا کنید رزق رو، باید معنا کنید. خیلی هاش حیثیه، تو روایات ثواب و عقاب چقدر داریم افضل اعمال انتظار فرج، افضل اعمال نمیدونم کلمه تو حق عند امام جائر، افضل اعمال چی؟ خب اینا چیه؟ اینا همون نظام حلقویه که اینا حیثیه، انتظار فرج از جهتی افضل اعماله، نه از مثلا جهت اجتماعی یا ثواب هایی که برای کارها هست. یه جا میگه صلوات، یه جا میگه نمیدونم لا اله الا الله، یه جا میگه سبحانه و الحمدلله.
پس اینا جمع کرده جمع توی پک روایت کار کردن، جمع کرده کسی مثلا مجرمش توی جایی ببینیم توی کتاب؟
نه بعیده، حداقل من خبر ندارم کسی اهل این کارا نیست.
معمولا همه تکی تکی میگه که اینو میگه که اونو میگه بعد شبهه میشه این واسه ایجاد شبهه.
ولذا من گاهی بد نیست این آخرین جملمون باشه، گاهی افراد میپرسن، خیلی هم میپرسن مثلا آقا چه کار کنیم بهتر از هر کاری، من میگم بهترین میوه چیه؟ نمیتونه جواب بده. بهترین میوه انگور، سیب، پرتقال، گلابی، چیه؟ هر کدوم یه خاصیتی داره که اون دیگری نداره، ولذا ممکنه از جهت نمیدونم تأمین فلان ویتامین انگور بهترین باشه، از جهت تأمین یا دفع مثلا فرض کن چربی بدن یا تصفیه خون انار بهترین باشه، ولی همش خوبه. عبادات هم همینه، عبادات کارهای مستحبی عبادات مثل میوه هر کدوم خاصیتی دارن. مثلا شما میخواد توحید خودتون رو ثابت کنید، هی تونتون صلوات بفرستید، صلوات که مال توحید نیست، توحید لا اله الا الله است. میخواید خدا رو شکر کنید، هی بگید لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینکه نشد شکر، شکر الحمدلله است. میخواید ارتباط با اهل بیت بیان کنید، هی بگید الحمدلله رب العالمین، الحمد لا حول ولا قوه الا بالله. نشد که ارتباط با اهل بیت، ارتباط با اهل بیت صلوات. ببینید هر کدام یه خاصیت داره دیگری نداره، مثل میوه است. و عبد خوبه که انسان تو این باقی که باق نامه عمل همه میوه ها باشن، یعنی یه باقی درست کنه که یک لاینش گیلاس باشه، یه لاینش پرتقال باشه، یه لاینش هندوانه باشه، یه بخشش خربوزه باشه، همه چی تو این باق باشه. نامه عمل اینطوره، لذا اعمال اینطوری حیثیه. اگر که مثلا صلوات بهترین ذکر، یعنی از حیث ارتباط با اهل بیت، نه از حیث سپاس و شکر. اگر گو شیخ الاذکار الحمدلله است، از حیث تحمید و سپاسگزاری تا آخر دیگه. حالا اینا دیگه وقت تو بحث اون نظام حلقوی میاد، ادله میاد.
یعنی
کسی که
کسی من نسبت روایات مبدت اهل بیت اونها همیشه مطلب کنه تو بین سخنان و صحبت ها، اصلا
اگر من دارم روایاتشو، مواد خامشو، بعضی اومدن گرفتن بردن، وقت منو میگیرن دیگه، و میترسی بخواد کار بکنه میشه در اختیارش بذاری.
جمع نکردی
باهاتون ادلهشو؟ چرا مدیریتشو؟ چرا اما انشا کنم، عبارت کنم، بنویسم؟ نه، با اینکه خیلی وقت نمیخواد، یه هفته وقت میخواد. دعا کنید حالا اگه کسی هم باشه آمادگی داشته باشه من بهش بدم، ولی وقت منو نگیره، بعدم ول کنه بره. کار کردم با من هم اینقدر سخته دیار. این الحمدلله رب العالمین.